مسیرگذاری برای نیل به انسان تراز ابعاد متعددی داره. اولا تمیز دو مفهوم رو ما اینجا باید روشن کنیم که یکیش عبودیت، یکیش معرفت. انسان تراز چه انسانیست؟ انسانیست که هدف خلقتش باید روشن باشه دیگه. فرمود خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون، و مفسرین فرمودن که لیعبدون ناظر به لیعرفونه، باید معرفتی صورت بگیره تا عبودیتی رقم بخوره. اینو مبسوط قبلا بررسی کردیم، تدریس کردیم که این لیعبدون و این بندگی، این نگاه عوامانه نیست که حالا خدا چه نیازی به بندگی ما داره. اون خلق نکرد ما رو برای بندگی خودش چون نیاز به بندگی ما داشت، بلکه این بندگی ما، این عبودیت ما در نسبت با ربوبیت اوست. ما عبودیت میکنیم او ربوبیت. خدای ما خدای ساعتساز نیست، خدای خالق نیست صرفا. خدای ما برخلاف خدای سایر ادیان و مذاهب بشری و ابراهیمی دیگه، خداییست که بعد از خلقت ربوبیت میکنه. بعد از این که خلق کرد شروع میکنه این رو پروروندن و گلارایی کردن. ربوبیتش زمانی خیلی زیاد و گسترده شامل حال ما میشه که ما متقابلا عبودیت کنیم. لذا عبودیتی که اینجا مطرحه عبودیتی نیست که خدا نیاز داره، این عبودیت به خاطر خود ماست. اون ربوبیت، اون مربی بودن، اون رب متقابلا یه عبودیتی میخواد. این که مدام در قرآن آمده ربنا ربه، این هی مدام میگیم ربه ربنا، منو اینگونه بپروران، باید اینجوری بخوایم، اونم متقابلا چیکار کنه؟ ربوبیت کنه. این عبودیته، این بندگیه تو راستای اینه، خلق نکرده ما رو الا این که ما چنین سازوکاری رو رقم بزنیم. حالا این حتما نیاز به معرفت داره. این لیعبدون قائم به لیعرافونه. ما به انسان تراز وقتی میپردازیم به طور مشخص ده ها مؤلفه رو باید از ابتدای خلقتش تا مرگش مورد ارزیابی قرار بدیم. پشت هر ترند باید یک عقبه منطقی و عقلانی ویژه باشه که حالا برای نمونه من فقط به 10 تا از اون مؤلفه ها اشاره میکنم. اون بخشی که ما شکل میگیریم و معرفتمون کامل میشه، و بعد بخشی که دیگه حالا به اختیار خودمون قابلیت عبودیت داریم. این 10 تا مؤلفه رو برجسته میکنیم بریم ببینیم چه وضعیتی داره. 1. ما مرحله اول انسان تراز رو کجا میبینیم؟ در حراست. فرمود که زنان شما کشتزاران شمایند، حرسون لکن. حرس اینجا کشت شدن که فرمود زرع و زراعت کار خداست، ولی این حرسه که داره اینجا صورت میگیره کار انسانه. بسیاری از مشکلات انسان تراز قبل از مرحله انعقاد نطفه‌شه. مقوله مهم زنای ذهنی که مبسوط درس دادیم و بحرانی که امروز ایندیویژوالیتی غرب داره، همونطوری که پروفسور برت کاهر در کتاب معروفش اعلام کرده با اون 22,000 نفری که نمونه گیری جنسی کردن، مسئله زنای ذهنی حاصل اینه که بشر در اطفاء شهوت جنسیش پاسخ میده به آنچه که ذهنش میگه یا آنچه که هورمون‌هاش میگه. 130 ساله در روانشناسی سوال اصلی گفتم چیه؟ اینه که انسان پاسخ بده به هورمونز اور مایندز، به هورمون ها یا به ذهنش. اگر انسان به عنوان یک ماشین بیولوژیکی غذای خوبی مصرف کنه، خواب و استراحت خوبی داشته باشه، چرخه طبیعی فعالیت غددش خوب انجام بشه، مثلا در طول هفته، در طول دو هفته یک بار، بالاخره دوره طبیعی نیاز به اطفاء شهوت جنسیش یه سیکل خاصی داره. حالا توی روان پزشکی این رو نمونه و چرخهاش رو مطالعه میکنن و سازوکارهاش رو اعلام میکنن. دورای نسلی و گزاره متعددی که بشر در طول دوره‌ها به اورگاسم میرسه. حالا کسی در نوجوانی وقتی که تازه به این مرحله میرسه، یه در 24 ساعت چند باره، به جوانی که میرسه در اوج توانایی جنسیش، در مردان و زنان متفاوته. مثلا در هر 24 ساعت 4 بار یک مردی که 18 سال است مثلا تا 25 سالگی به اورگاسم میرسه، یک مثلا زن فرض کنید تا 32 سالگیش به اورگاسم میرسه 4 بار در روز. بعد دیگه به مرور افت میکنه. این وضعیت، این ظرفیت به عنوان یک ماشین بیولوژیک در بدن انسان چیست؟ چقدر بسته به خوراک، بسته به فعالیت جسمی، کار، بستگی به کیفیت خواب و مواردی از این دست. اگر انسان طبیعی زندگی کنه، فکر آلوده و مریض و مشغولی نداشته باشه، بدنش همونطوری که گرسنه‌اش میشه در موقع مناسب غذا میخوره و همونطوری که نیاز به خواب پیدا میکنه سر یه ساعت به خصوصی میخوابه. این ماشین بیولوژیکی که به موقع میخوره، به موقع میخوابه، احساس گرسنگی داره موقعی که دیر غذا میخوره یا دیر آب میخوره، تشنه میشه، یا احساس کمخوابی و بیخوابی میکنه، این ماشین بیولوژیکی اگر در مسائل جنسی هم دچار مشکل بشه، کم و زیاد کنه، دور و زود کنه، این رو دچار مشکل میشه. لذا پاسخ میدیم به گرسنگیمون از نظر بیولوژیکی، نه از نظر اینکه الان ذهنیت داریم هوس کردیم یه غذای به خصوص رو. پاسخ میدیم به نیاز بیولوژیکیمون، اینکه نیاز به خواب داریم، خسته شدیم. پاسخ به نیاز جنسی هم همینطوره. اما تردید در مورد اینکه به کدوم یکی از این دوتا باید پاسخ داد، روانشناسی امروز و مهندسی ذهن میگه که باید به ذهن پاسخ داد. چرا؟ چون از بس تصاویر نامناسب تو خیابون میبینن، بیهجابی و بدهجابی و بدپوشی مردان و بدپوشی زنان رو مدام، تصویر مهیج، تصویر تحریک‌آمیز، به تعبیری مرحوم شهید بهشتی توی یکی از مقاله‌هاش در مورد وضعیت اجتماعی غرب و لیبرالیسم داره، میگه توی فضای جامعه‌ای که آدم را میره از همه سو اشعه های ماورایی در واقع رفتار تحریک‌آمیز، این اشعه ها چیست؟ این فضایی است که این آدم‌ها دارن با نفسانیتشون تو جامعه تو خیابون راه میرن، هی پالس‌های صورت میگیره و توی این فضا ذهن انسان خراب میشه. تلویزیون‌ها که نامناسب، تصاویر که نامناسب، رفتار تو خیابون که تحریک‌آمیز، توی چنین فضایی وقتی ذهنیتی برای اون فرد پیش آمد، اون فرد دیگه ظرفیت جسمش رو نگاه نمی‌کنه، میخواد به ظرفیت ذهنش پاسخ بده. لذا فروشگاه های به نام سکس شاپ، انواع داروهای تقویتی جنسی و مواردی از این دست اونجا ضرورت پیدا میکنه. اختراع زایده احتیاج دیگه. وقتی بشر چنین احتیاجی برای خودش تعریف کرد، اون روز مصیبتش تو ترند گذاریش میشه مفهومی به نام ایندیویژوالیتی، اون روز مصیبتش میشه ایجینگ و پیری، اون روز مصیبتش میشه مفهومی به نام اینتیماسی و خیانت. خب مگر میشه این موارد رو ندید بعد مدام هی حرفای روشنفکرانه علمی زد؟ لذا رک و صریح عدم تبرج، ستر زینت، غض بصر، این سه گزاره‌ای که اسلام فرموده اگر مبنا قرار نگیرد، مرحله حرف، مرحله کشت، مرحله انعقاد نطفه آلوده صورت میگه. در تحقیقات آقای دکتر برت کاهر این جمله میاد، زن و شوهر میان که این میخوابن رون کاناپه، روانکاویشون کنه، از مرد میپرسه که موقع مجامعت جنسیت کی توی ذهنت میاد؟ میگه فلان هنرپیشه معروف هالیوودی، این فیلم اخیرش پخش شده. از خانومه میپرسه، خانومه میگه، به آقای میگه، آقای میگه که هنرپیشه زن فیلم اخیر هالیوود. از خانومش میپرسه، هنرپیشه مرد اخیر فیلم هالیوودی. یعنی از جنس تحقیقات میدانی آقای کاهر از 1982 تا سال 2008 میلادی، اون دورهایی که این خانم‌ها و آقایون رو روانکاوی کرده، اینا اسم هنرپیشه ها و خواننده های هالیوودی و غیره رو مطرح کردن، میشه فهمید کدوم فیلم سینمایی رو اون موقع رو بورس بوده، چون اسم هنرپیشه ها رو گفتن. این که توی روایات هست که در نطفه فلان آدم شیطان دخیل و سهیم بوده، این افرادی که زمان امویان و عباسیان جنایت میکردن، شیعه رو سر میبریدن تا بتونن مثلا زور خوب نهار بخورن. میگن اینا مثلا شیطان در نطفه گذاریشون سهیم بوده. آیا فیزیکی سهیم بوده یا ذهنی؟ خب ذهنی سهیم بوده دیگه، منطقی و معقولش اینه که بگیم ذهنی سهیم بوده. در مجامعت جنسی اینا شیطان سهیم بوده. این شیطانی که سهیم بوده، ابلیسی که سهیم بوده، حاصل همین گزاره‌های ذهنی دیگه. زنای ذهنی جرأت فکر کردن میخواد. دیدید؟ دیدید کسی جرأت نکرد وقتی تو جمهوری اسلامی مطرحش کردیم؟ اصلا توان این رو نداشتن جرأت داشته باشن کلمه رو مطرح کنن. ببینید فرار میکنند از واقعیت. بعدم میگیم آقا اون برای دنیا حجم عظیمی از این تحقیقات رو اینها ارائه کردن. حتی وقتی ما نمیتونیم این تحقیقات رو شرعاً انجام بدیم، تحقیقات اونا که جلو دستمون هست، اون بلایی که سر اون آمده 10 سال دیگه تو جمهوری اسلامی مثل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مسئله بیماری های جنسی میگذاره. اعتیاد به مواد مخدر خطرش بیشتره یا اعتیاد به مسائل جنسی؟ اساس اینا تو روان پزشکی میگن اساس خود ارضایی جنسی در مفهومی است به نام زنای ذهنی. حالا اونا کلمه زنای ذهنی ندارن، بهش میگن سکس فانتزی. سکس فانتزی یعنی سکس تخیلی. در سکس تخیلی فرد تخیل میکنه خود ارضایی جنسی میکنه. پس هر میزان خود ارضایی جنسی در جامعه بشری رواج داشته باشه، به همون نسبت بر مبنای تحقیقات اینا مقوله مطرح به نام سکس فانتزی یا زنای ذهنی در اسلام. خب چه اتفاقی در شکلگیری نسل بعد میفته؟ اونجوری که در کتاب Who has been sleeping in your head یا چه کسی در ذهن شما خوابیده آمده، اگر در اثر دیدن این فیلم ها، دیدن این صحنه های مهیج جنسی و مواردی از این دست چنین سازوکاری رخ بده، فرد موقع مجامعت جنسیش با شریک جنسی خودش این افکار رو داره. وقتی این افکار رو داشت، شیطان در نطفه‌ای که منعقد میشه دخیل و سهیم. پس مرحله اول انسان تراز مرحله ایست که موقع کشت اون نسل بعد، موقع شکل گیری و نطفه گذاری، شیطان سهیم و دخیل نباشه. ما در پی تغییر مناسبات عالمی، عالمی که ابرقدرتش 25 میلیون وبسایت پرن داره و علم اون تو دانشگاه‌های ما در حوزه علوم انسانی تدریس میشه، ما برای تغییر عالم خجالت نمیکشیم بگیم که تغییر مشکل و مناسباتو میخواد، گیر ندید به قضیه حجاب و بد حجابی تو خیابون. سادش اینه که گشت ارشاد را بندازید. ولی جرأت میخواد فکر کردن به این که چطور مقوله زنای ذهنی رو باید حل کنیم، چطور باید حلش کنیم. به این مفهوم قرآن پایبندید که گفته تبرج نکنید به خانوم ها. به این مفهوم در اعتقادات دینی و اسلامی پایبندید که فرمودن ستر زینت کنید. به این مفهوم در اعتقادات اسلامی در 2 آیه در سوره نور پایبندید که فرموده مرد مسلمان و زن مسلمان قز بسر کنند و چشمشون رو ببندن و نبینند. به این قرآن و اسلام پایبندید یا نه؟ اگر پایبندید، میگه آقا قز بسر کنید، چشمتون رو ببندید تا در اسیر زنای ذهنی نشید. چه پیامدی داره؟ پیامدش مفهومی است به نام Who has been sleeping in your head؟ کی تو کله شما نشسته و خواب؟ میدونید 22 هزار نفر رو نمونه گیری جنسی کردن از 1982 تا 2008 میلادی در 17 سال. چه تیم عظیمی میخواد، چه حجمی از نمونه که اینا بیان یکی بخوابن روانکاوی بشن و اعتراف کنن که در فرآیند عمل ذهنیشون چه اتفاقاتی میفته. همه متأثر از این قضايا. جالبه خیلی از اینا فقط یک دونه فیلم سینمایی روشون تأثیر گذاشته، طرف اعتراف میکنه. بعضی از اینا فقط یک فیلم سکسی، یک فیلم پرن تعریف میکنه که یه فیلم پرن دیده، این روش تأثیر گذاشته، زندگیش متلاشی شده. بعد وضعیت نابسامانی که تو مدارس ما و تو دانشگاه های ما هست و کف جامعه ما، از این توزیع گسترده فیلم های مستهجن، از این وضعیت شبکه های ماهواره ای، از این فضای سایبر بی حساب و کتاب و بی در پیکری که وجود داره، باز همه سعی میکنن سرشون رو مثل که کبک زیر برف کنن. انسان تراز، آقا انسان تراز اول از نطفهش مشخص میشه که ابلیس و شیطان در نطفه گذاری او سهیم نباشه. خب نطفه پاک، نهاد بیت، کدوم نهاد بهش مربوطه؟ نهاد بیت یعنی نهاد خانواده. لذا برای شناخت و درک و فهم انسان تراز، اولین نکته‌ای که مد نظر مؤلفه در واقع نطفه پاک. خب این وقتی شکل گرفت، یک جنین سالم، جنین حلال، جنین پاک، که حالا اون مسائل خیانت و اینجور حرفا توش نباشه دیگه، حالا اون خیانت و اینا که دیگه اصلا وا ویلا، بلکه نه تنها خیانت توش نیست، اونطوری که تو ترندگذاری های اینا خیانت انقدر فجیع میشه در آینده در ترندگذاری سال 2050 که به بحران تبدیل میشه. ببینید بحران خیانت همسران چه خبره که دیگه توی بین 2035 تا سال 2050 به یک انگاری عجیب تبدیل شده. خیلی خوب، ما از مسئله نطفه گذاری، انعقاد نطفه، تشکیل جنین و مواردی که وظیفه نهاد بیت خانواده و حساسیت رو نطفه پاکه میگذاریم. این رو مبسوط موقعی که طراحی وزارت خانواده رو صورت میدادیم، موقعی که کلاس دانشگاه تهران بود، اونجا مبسوط درس دادیم، ویژگی‌هاش رو گفتیم، پیشنهاد مشخص داشتیم، مسئله نهاد پارک‌های اصل رو مطرح کردیم، خوش آب و هوا ترین مناطق کوهستانی زاگرس، البرز و جنگل‌های شمال تبدیل به پارک‌ها و مناطق و تفرجگاه‌های مناسبی بشه، هتل‌های کوچیک، سویت‌های کوچیکی اونجا باشه، نسلی که می‌خواد بچه دار بشه از چند مقر اونجا مستقر بشن، تلویزیون جلو دستشون نباشه، روزنامه نباشه، حقوق ثابت داشته باشن مرد و زنی که میخوان برن بچه دار بشن، نگران شغلشون نباشن، یه مدتی برن از جامعه دور بشن، مردم حلال ترین نونی که دارن، سالم ترین پولی که دارن بفرستن برای تغذیه اون محیط ها، یک تغذیه سالم، نسلی که اصلا در ارتباط با مشکلات روحی روانی جامعه نیست، یه چند ماهی از جامعه جدا بشه تا آرام آرام آرامش برش حاکم بشه در یک مناطق مناسب، این فضا رخ بده و وقتی که شرایط برای بچه دار شدن فراهم شد اینها بچه دار بشن، دوره بعد هم خانومی که دیگه بارداره پای این تلویزیون ها با این سریال های بی حساب و کتاب نشینه، این موسیقی های بی حساب و کتاب پاپ و جاز و راک رو نشنوه، مدام تلفن دستش نباشه با عمش و خالش و چه و چه بشینه غیبت این اونو کنه، مسئولیت پذیرانه یک زوج بچه دار بشن. انسان تراز، تعریف انسان تراز به مرحله ما قبل نطفه گذاری برمیگره. شما دیده تو این فیلم های سینمایی همیشه مردا رو شوک میکنن، سورپرایز میکنن، یک دفعه میان میگن امروز رفتیم آزمایشگاه بعد نتیجه مثبت بوده، بعد داریم بچه دار میشیم، اصلا طرف هیچ برنامه نداشته، الان ناگهان دفعتن خانومش اومد گفت گزارش آزمایشگاه رو رفته گرفته و توی این مدت هم سعی کرده ازش مخفی کنه. این که فرهنگ سازی نیست، این خیانت تو فیلم ها اینجوری نشون دادن که همه زنای جوان هم یاد بگیرن شوهراشون رو سورپرایز کنن، بریم مثلا نشون بین، بعد میگه آقا زهر مار تو چرا حواست نبوده میخواستی بچه دار بشی، یه دونه کامپیوتر میخوا بخری، یه ساعت میخوا بخری، یه موبایل میخوا بخری، 100 دفعه میری بازار رو میای، از امین حضور تا جمهوری، از بازار موبایل ده نمیدونم دورغزابا تا، چطور شد؟ برای بچه دار شدن نباید برنامه داشته باشید؟ انسان تراز قرار تربیت بشه. مدام تو فیلم ها نشون میدن که طرف ناگهانی میاد میگه که شوهرش رو سورپرایز کنه که بله ما بچه دار شدیم، اینم برگه رفتیم امروز. خب چه کاریه؟ چرا جامعه ما برای این قضیه حساب و کتاب نداره؟ این مسئله رو مبسوط با ریز جزئیاتش و با طرح استراتژیک و پلن اصلیش قبلا درس دادیم دیگه، حالا بشنه این پردازم. پس مؤلفه اول ما قبل نطفه گذاریه. مؤلفه دوم بعد از این که به دنیا آمد تربیته. تربیتش رو طرح استراتژیک وزارت آموزش پرورشه که آماده کردیم که خب تو جریان هستید. مسئله ادب حضور. انسانی در دوره مهد کودک ابتدای راهنمایی دبیرستان باید تربیت بشه که ادب حضور داشته باشه. یعنی نابود کردن ایندیویژوالیسم مفهومی بود از سوی امام راحل در کتاب سر و صلاتش که از استادش مرحوم شهابادی گرفته، این که ادب حضور رخ بده. من مادامی که در محضر شما هستم ادب حضور رو دارم، یعنی درک حضور شما رو دارم و این درک حضور رو حفظ میکنم، ادب حضور رقم بخوره. ادب حضور مؤلفه دومه. انسان تراز انسانی است که درک حضور داره، درک محضر، با اون ریز جزئیاتی که برای آموزش پرورش تعریف کردیم و چارچوبش رو در جریان. گام سوم زمانی است که درگیر علم آموزی میشه، محفل مدرسه و دانشگاه، میخواد برسه به حکمت. رأس الحکمت مخافت الله. سطحی از علم و حکمت برسه که هرچی میره بالاتر خوفش از خدا بیشتر میشه. نه اینکه بچه تو مدرسه یه ذره از خدا حساب میبره، خدای ذهنی که داره. دانشگاه که میاد آرام آرام این واحده درسی رو که پاس میکنه، هرچی میره جلوتر به خدا بی‌اعتمادتر میشه، خدا بیشتر میشکنه تو ذهنش میریزه. پس نهاد حکمت با مؤلفه آیت مداری که آیت چی بود؟ حبس علامت در شی. تمام پدیده ها و همه هستی، هر کدوم در درون هر کدوم از این آیات و نشانی ها علامتی حبس شده در این اشیا که انسان باید بتونه رمزگشایی کنه. علمی که اینجا فهم میکنه اینه. این هم نهاد علم، یعنی نهاد دانشگاه وزارت علوم. گزاره چهارم، مؤلفه‌ای که انسان تراز باید پیدا کنه، مفهوم رشادته. باید رشید بشه، رشد پیدا کنه. بعد تبین الرشد من الغی، اقوا نشه، ارشاد بشه، به غی نرسه، به رشد برسه. نفی غی و اقوا، نیل به رشد و ارشاد، نهاد ارشاد. امروز هنر در جامعه ما وظیفش اقواست، اسم سازمانش ارشاد. بعد یه پسوند اسلام گذاشتیم پشتش، ارشاد اسلامی. هرچه بررسی کردم در ریشه این مفاهیم در زبانهای پایه سامی، به این نرسیدم که ما رشد غیر اسلامی هم داریم. ببینید قید اینه، قد تبین رشد من الغی، یا غی یا رشد. اگر رشد بود، این رشد حتما اسلامیه. لا اکراه فی الدین، وقتی اکراه نیست پس اجبارم نیست، پس اختیاره. اختیار در دین چطور اختیاره؟ خودمون انتخاب کردیم. گفته این رشد، این قیه، اینجا ارشاد میشی و رشید، اینجا اقوا میشی. مشخص. خب قطعا وقتی رشده قی نیست و وقتی رشده یعنی اسلامیه دیگه. مؤلفه چهارم انسان تراز، انسانی است که مدام متغیر مسیر زندگیش اینه که رشد یا قی، دوباره رشد یا قی، رشد یا قی، ارشاد یا اقوا. تبیین اینه. مؤلفه پنجم در انسان تراز مؤلفه سلامته. فرمود در صحرای محشر که حاضر میشید اگر قلب سلیم نیاورده باشید باختید. قلب سلیم کنار این جسم، ما قلب سلیم باید در صحرای محشر بیاریم. یک بار از زبان ابراهیم قلب سلیم رو مطرح میکنه، یک بار در مورد ابراهیم که این فرد صاحب قلب سلیم بود. قلب مریض، برگردیم به همون گزاره اولی، قلب مریض رو چجوری تعبیر میکنه؟ میفرماد که در قضیه قلب مریض میگه خانوم ها یه جوری صحبت نکنند که مردانی که فی قلوبه مرض، در قلبشون مرض هست، به گناه بیفتن. بس معلومش عمومیت داره دیگه، عموم مردای مشکلی دارن به نام مرض قلب. خانوم ها تو شیوه صحبت کردنشون باید جوری رعایت کنند که اینا به گناه نیفتند. این بیماری رو کدوم وزارت بهداشتی باید درمان کنه؟ کدوم معاونت سلامتی؟ قلب ها یا قصیه یا مریضه؟ قلب مطلوب، قلب منیبه و قلب سلیم و قلب نرم که از مفهوم تخبت علک استفاده میکنه. قلب نرم انسان هیچی جز دلش نیست، صدر و شقاف و قلب و فؤاد. فؤاد و قلب ما، صدر و شقاف ما اگر سلامت نداشته باشه با مرض بریم از این دنیا به آخرت باختیم. انسانی انسان ترازه که به قلب سلیم برسه، یا حداقل تلاشش این باشه که به قلب سلیم برسه. این انسان کدوم انسان؟ انسانی است که در مرحله نطفه گذاری دچار مشکل نباشه، انسانی که در دوره مدرسه به ادب حضور میرسه، نه اینکه هدف در آموزش و پرورش این باشه که بچه شما مردم تو مدرسه ما بیاد درس بخونه پول بدید چون ما در المپیاد فیزیک و شیمی و ریاضی فرستادیمش مجارستان و سفلا و بورکینافاسو و اولیا، مدال آورد و بیشترین درصد قبولی از مدرسه ما به شریف و علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه و شهید بهشتیه. این معیارهای غلط معیار آموزش پرورش نیست، انگیزه تمام مدیران مدارس در جمهوری اسلامی و انگیزه تمام آموزش و پرورش این دو گزار است. چقدر بچه‌ها رفتن المپیاد مدال آوردن، چقدر درصد قبولیشون در دانشگاه تراز اول بالاتر بود. یک نفر نیومد بگه از این 13 14 میلیون دانش آموز که در اختیارم هست، یک نفر رو در مرحله دیپلم رسوندمش به ادب حضور. اولین کلمه هایی که خمینی کبیر توی ادبیات و کتاباش آورده ادب حضور، آخرین واژگانی هم که آورده تو نامش به حاج احمد آقا در سال 1365، دو سال قبل از رحلتش، باز ادب حضوره. درک حضور و حفظ حضور. عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. انسانی که ادب حضور داشته باشه، خب اینم که گمه. در علم آموزی به درجه از حکمت برسه که خیر کثیر بهش داده شده باشه، اونطوری که قرآن میفرماد، حکیم بشه، به آیت مداری برسه، نگاه آیت بین داشته باشه، خب اینم که الان میدونید چه فاصله داریم باش تو دانشگاه. در قضیه رشادت و رشد و رشید شدن و تمایزش از قی و اقوا، این که این هفت هنری که امروز مبنا قرار گرفته با این هفت هنر، با این سازوکاری که دارن، بشر بیشتر اقوا میشه تا ارشاد. و در گزاری آخر، وزارت بهداشتی مد نظره که این وزارت بهداشت قلب سلیم رو رقم بزنه. این پنج گزاره که دیدید قبلا مبسوط درس دادیم، مطالبش تولید شده، بعضیش تو قالب پایان‌نامه ها در اومده، طرح‌های استراتژیک دستگاه‌هاش نهایی شده. لذا این مطالب که می‌بینید سرفصل‌هاش رو می‌گیم، داریم ترندگذاری می‌گیم. ببینید در ترندگذاری قبلش ترندی رو که اونجا دایره می‌کنیم وسط اون میدون، قبلش باید عقبه فکریش رو تولید کرده باشیم. اینا رو چون قبلا شنیدید مبسوط، حالا فهرست‌وار اشاره کردم که ببینید. خب استاندارد مسئله ما قبل نطفه گذاری، دوره جنینی، تولد و تربیت، دوره علم آموزی و حکمت، دوره هنر و رشادت و رشید شدن و دوره سلامت، این پنج مؤلفه رو که مبسوط دستگاه ها وزارت خونه هاشون رو تعریف کردیم، اگر این قسمت رقم بخوره، نیمکره اول تو بخش انسان تراز در میاد. مسئله معرفت، آدمی که رسید به این پنج وجه، حالا از نظر معرفت و شناخت خودش و هستی و خدا به مرحله رسیده که حالا عبودیت معنیدار، عبدالله بودن، عبد خدا، عبدالله. این پنج وجه رو توی معرفت ببینیم. پنج وجه تو مرحله عبودیت، اولیش فتووت، یا رب یا رب یا رب قو علی خدمت که جواری، این دعای خضر که علی علیه السلام به کمیل یاد میده. در این عبودیت از اون رب میخوایم ربوبیت کنه، جوری بنیه و قوه به وضعیت جسمی ما بده که همش رو صرف خدمت کنیم، خدمت به خودش. اینجا در مقابل قلب سلیم ما بدن سلیم میخوایم، نهاد ریاضت، اینجا به فارسی بهش میگن نهاد ورزش. میخوان بازوانشون ستبر بشه، دوپینگ میکنن، میرن پاور لیفتینگ میکنن، تیشرت تنگ بپوشن، دو تا هندوانه زیر بغلشون باشه، بیان اسب تو خیابون راه برن، برای نوامیس مردم سر سینه و گردنشون رو به نمایش بگذارن. مردانگی خلاصه میشه امروز در ظاهر بازوهای ستبر و سینه های آنچنانی و گردن های عضلانی و سرشونه های اینچنینی. حالا این فتوت و جوانمردی، این بدن سلیم، بدن سالمی است که ریاضت باش بکشید، بسازیدش توی روزه، توی تغذیه سالم، ذره مال حرام زیر پوستش نباشه، ریاضت این چنینی، عرق بریزه درست حسابی و سالم، بدن کارگری، بدن کارگری. به قول امام راهب می‌فرمود عقل سالم در بدن سالمه. این بدن سالم و سلیم رو توی نسل شما کجا ما باید ببینیم که بعد بگیم آقا این عقل سالم و اون قلب سلیم و اینا میخواد داخل این بیاد؟ یه مقداری اون ریاضت، من تعمدن کلمه ورزش و تربیت بدنی رو به کار نبردم، چون تربیت بدنی فیزیکال ایژوکیشن با منتال ایژوکیشن ترکیبش میشه سازوکار غربی. غربی ها مفهومی دارن به نام فیزیکال ایژوکیشن که بهش میگیم تربیت بدنی، مفهومی هم دارن به نام منتال ایژوکیشن، میشه همین تعلیم و تربیت، آموزش پرورش. اونا یه انسان رو سیب کامل میگیرن، فیزیکال ایژوکیشن منتال ایژوکیشن این دوتاش کامل میکنه. ما آموزش و پرورش رو مکمل تربیت بدنی نمیگیریم، ریاضت جسمی یه سازوکار دیگه داره، این خاطر از قید تربیت بدنی و مفهوم ورزش و اسپورت استفاده نکردم، همون لفظی که عربا به کار میبرن، ریاضت، نهاد ریاضت. اگر بدن انسان در سختی قرار نگیره، تحمل انسان بالا نره، انسان کم میاره. نیروهای ویژه تمرین صخره نوردی میکنن، خیلی مواقع به دردشون نمیخوره ها، فقط صخره نوردی به انسان یک توانایی مضاعف میده، تحمل و استقامت میده. همین که با این بندای انگشتتون لب یه صخره رو میگیرید و تمام بدنتون آویزون میشه، این سختیه، این تحمل شما رو موقع تصمیم گیری در شرایط نابسامان کمک میکنه. اسکی بسیاری از مواقع به دردشون نمیخوره، اما خود اون درد سر اسکی، درد سر سوارکاری، درد سر موتور سواری، درد سر شنا، درد سر قواسی، درد سر ورزش رزمی، درد سر پیاده روی، درد سر چتر بازی، تمام این درد سرها که خیلی مواقع اصلا غیر ضروریه به درد نمیخوره، این درد سرها برای استقامته. ورزش هایی که بدن رو استقامت میده، ریاضت میده، ریاضت. فتوت یعنی جوانمردی. نهاد سکینت. حالا این آدم تو شرایطی میخواد ازدواج کنه، مؤلفه زوجیت در سوره روم آیه فکر میکنم 21 و 22 زوجیت که اون گزاره لتسکنو رو که میاره تو اون آیه که از خودتون براتون زوجی آفریدیم که زمینه مودتن و رحمت باشه، این زوجیت، رحمت و مودت توی اون آیه نهاد بیت، نهاد سکونت. حالا خونه ای داره، سکونتی داره، ساکن میشه، اما در واقع سکینه قلبی و سکینه روحی روانیش با ازدواج صورت میگیره که رحمت و مودت هم کنار اون میاد. چنین انسانی انسان ترازه، انسانی که تعریف میکنه سکینت رو برای خودش، نه اطفای شهوتش رو از هر راهی، بلکه سوای از مسئله شهوت، مسئله رحمت و مودت مؤلفه مکمل زوجیت توی اون آیه، مودتن و رحمت، که این دوتا گزاره‌ای که میاره، این دوتا نباشه اصلا سکینتی مطرح نیست. اون لتسکنو که تو اون آیه میاد، لتسکنو اون مودت و رحمت به عنوان مکملش مطرحه. لذا چنین سازوکاری رو بایستی با جدیت مبنا قرار بدید. خب مؤلفه هشتم مبایعته. مبایعت ناظر به مشتری مداری که ان الله هشترا من المؤمنین انفسهم با اموالهم با ان لهم الجنه، که خدا مشتری است. چی میخره؟ از کی میخره؟ من المؤمنین، فقط از مؤمن، از ناس نمیخره، از مردم نمیخره، از گروهی که مؤمنن میخره. چی میخره؟ مال و نفس رو. چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه. چه بکشید چه کشته بشید در این صورت از شما میخره، مهم نیست. وعدن علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر شما با این بیعی که انجام دادید. این مبایعت مبتنی بر مشتری مداری، نهاد بی، یعنی نهاد اقتصاد رو رقم میزنه. یعنی چی خدا میخره؟ مثال شمع رو زدم، گفتم که شمع میسوزه آب میشه، تمام میشه دیگه. عمر شمع شب تا صبح میسوزه تمام میشه، سر شب روشنش میکنیم صبح تمام شده. عمر انسان ها هم اینجوری تمام میشه. ما از لحظه ای که به دنیا میایم این کرونومتر رو گرفتن دستشون میزنن، شمارش معکوس برای مرگ ما شروع میشه. از لحظه که به دنیا آمدیم میریم که آرام آرام تمام بشیم، یا حالا تو کودکی میمیریم یا جوان مرد میشیم یا در پیری بالاخره میمیریم. عمر ما به مثابه عمر اون شمع آب میشه. حالا ما نور میدیم، اگه اهل نور باشیم نور میدیم. مؤلفه دوم اینه، مؤلفه اولی بود که عمر ما تمام میشه، مؤلفه دوم اینه که ما میسوزیم نور میدیم. این نوری که ارائه میکنیم یه گزاره سومی پیش میاد، اینی که راه دیگران روشن میکنه یا نه. فروش خود به خدا یعنی اینه که از این عمرتون چه استفاده ای کردید، تو چه راهی، تو کدوم مسیر نور دادید، این مال و نفستون رو چطور فدا کردید، توی چه راهی هزینش کردید، چرا شهید شمع تاریخ هست و قلب تاریخ هست. یک دلیل بیشتر نداره. توی کربلا شهید شده ها، 1300-400 سال راه بشریت روشن به یک گزاره، به یک ترند. ترندی که روشن کرده اینه که زیر بار ظلم نرید، ظلم هم نکنید. که این پسر فلان ابن فلان من رو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده و من و ذلت هیهات، هیهات من از ذلت، من ذلت اصلا پسر فاطمه و ذلت. لذا شهید شده، عمرش رو جوری مثل یک شمع گذاشته پای حریت خودش و بشریت که دیگه تا انتهای عالم بشر به مثابه کاری که این کرد در آزادگی نمیبینه. درس داده به همه. خب منظور از مبایعت یعنی این. آقا ما این عمری که داریم رو جوری هزینه کنیم و صرف کنیم، این شمع وجودمون رو جوری بذاریم آب بشه که وقتی از این دنیا رفتیم تمام شد این عمر شمع وجودمون، بگن اون نوری بود از شما صادر و ساطع شد، هنوز پای جلو پای نسلای بعد رو روشن کرده داره حریت و آزادگیشون ایجاد میکنه. نه این که بگن ها تمام شد عمرت، آمدید شما شب اول قبل یقمونو بگیرن بگن آها 3000 میلیارد خوردی بردی اختلاس کردی، به به این کار کردی. آقا حالا اول بدبختی، آقا تو این دنیای ما فکر کردیم این عمره هرچی میره جلوتر سنمون داره میره بالا، موامون داره سفید میشه، اما داریم بیشتر تکاثر و ثروت میکنیم. الهاکم تکاثر، فریفت شما رو این تکاثر و در نتیجه هلاکتون کرد. خب چه کنیم؟ بیچاره شدی. این بود که گفتم فیلم این تایم یک فیلم قرآنیه. این بود که گفتم اونجا برای اولین بار یک کسی موفق شده در عرصه سینما و ادبیات، یک حکیم، یک فیلسوف. این آدم نمیدونم آیه 111 سوره توبه رو میدونسته یا نه، این آقای اندرونیکول، اما شاهکار کرده که نشون داده انسان مالش رو نمیخره بفروشه، نفسش رو میفروشه. ببینید تمام آدما در اقتصاد مسئلهشون بوده که از منابع زیر زمین یه ماده رو بیاری بیرون، تبدیلش کنی به کالایی، بفروشیش به دیگری، پولش رو بگیری بگی من ثروت دارم. آره اولین باری کسی متوجه شده که آقا یه مفهوم دیگه هم وجود داره کنار فروش مال، فروش نفس. و این آدم اومده اینو تو این فیلم سینمایی نشون داده، شاهکار کرده. باور میکنید به کارگردانامون نشون میدن با حیرت دقت میکنن. یعنی یه دفعه کارگردانان ما میگن اگر ما قرار باشه به این سطح از معرفت، به این سطح از فکر، به این سطح از فهم قرآن و به این سطح از تکنیک سینمایی برسیم، یعنی 100 سال دیگه. یعنی شاهکاری که فیلم اندرونیکول، فیلم این تایم ارائه کرده، مبایعت که آقا مال و نفستون رو میخرن ازتون، مراقب باشید به کی میفروشید. پس مؤلفه بعدی در عبودیت در انسان تراز اینه که انسان تراز خودش رو چطور لایق میکنه و به کی میفروشه. گفتیم که انسان خودش رو به خودش میفروشه، خودش رو میخره دیگه. نارسیسیزم، اون نرگس بودن، نارسیس. انسان خودش رو به دیگران میفروشه، این خودفروشی. یا فکرش رو میفروشه، دانشمند. یا صداش رو میفروشه، خواننده از قاری مجریه. یا قطعات بدنش رو میفروشه، مو میفروشه، نمیدونم کلیه میفروشه، خون میفروشه. یا زور بازو و عضله میفروشه، کارگرا و ورزشکارا اینا. یا همین خودفروشی رایج که در مورد آدم ها، مردان و زنان فاسده. در حالت سوم آدم ها خودشون رو میفروشن به غیر، اما اون غیر خداست. خودشون رو به خدا میفروشن که بهای انسان خداست. انسان خودش رو به کمتر از خدا بفروشه ضرر کرده. انسان تراز اینجا میشه انسانی که مصداق آیه 111 سوره توبه است. کجا جوابشو میگیره؟ اونجایی که تو سوره فجر بهش میفرماد که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. حالا تویی که به اون نفس مطمئن رسیدی، ارجعی الی ربک، رجعت کن، برگرد به سمت ربت، نه به سمت الله، به سمت ربت، اونی که تو رو پروروند، او ربوبیت کرد، تو عبودیت کردی، حالا رجعت کن به سمت او که تو راضی، اونم از تو راضیه. فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد او. ودخلی جنتی، مگه اونجا نگفته بود در آیه 111 سوره توبه که ما به ازای چی؟ به ان لهم الجنه. البته اونجا شهید دیگه بهشت خدا رو نمیخواد، کمتر از خود خدا رو نمیخواد. ان درب بهم یرزقون، خود بره نزد خدا روزی بخوره دیگه، رزق. لذا مبایعت. مؤلفه نهم محافظت، انتهای آیه 112 سوره توبه. والحافظون لحدود الله، فرمود در سر و صلاتش که درک حضور، بعد حفظ حضور. من الان درک حضور شما رو دارم، حفظ حضور شما رو دارم. هر حضوری یه حدودی داره، حدود شما هر چی هست، اون حدود رو حفظ درک کنم، سپس حفظ حدود کنم، من ادب حضور شما رو دارم. ادب حضور، ادب حدود. ادب حضور در آموزش و پرورش، ادب حدود در نهادی به نام امروز در ایران امروز میشه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران نهاد حفظ حدوده، یعنی هر کجا حدود الهی مخدوش بشه، این به عنوان عمق استراتژیک جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی مبتنی بر انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی انقلابی بوده با محتوای به نام اسلام. این انقلاب اسلامی دستاوردهایی داشته، این دستاوردها یه جایی مخدوش میشه، این دستاوردها یه جایی صدمه میخوره، یا تهدید نظامی میشه، این باید بره کمک ارتش، یا تهدید انتظامی میشه، باید بره کمک پلیس، یا تهدید امنیتی میشه، باید بره کمک سیستم اطلاعاتی، یا تهدید اقتصادی میشه، باید بره سد بزنه، جاده بزنه، نیروگاه اتمی بزنه، نمیدونم اصلویه کار کنیم، یا تهدید فرهنگی میشه، باید بیاد روزنامه بزنه، مجله بزنه، فیلم سینمایی بسازه، سخنرانی بذاره. چرا باید این کار رو بکنه؟ برای اینکه بر مبنای اصل 150 قانون اساسی از دستاوردهای انقلاب حفظ کنه. دستاوردهای انقلاب محتوای اسلامی بودنشه، جایی که حدود الهی میخواد مخدوش بشه. لذا نهاد مردمی وابسته بهش میشه بسیج، و کار اصلی بسیج تجلی مفهومی است به نام حفظ حدود الهی. پس ادب حضور در آموزش و پرورش رقم میخوره، ادب حدود که من درک حدود داشته باشم. وقتی حدود خدا که این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا الزنا، لا تاكلوا الربا، لا تجسسو. خب اقم الصلات، آتو الزکات، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم القصاص. خب این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. وقتی این حدود الهی و سلبی و ایجابی رو درک کردم میشه درک حدود. بعد وقتی اینا رو حفظ کردم میشه مؤلفه نهم مؤمن در آیه 112 سوره توبه، که مؤمن اینه که اتائبون الراکعون الساجدون الحامدون الفلان فلان فلان فلان، میاد تا والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این حفظ حدود الهی مؤلفه محافظت انسان تراز کسی است که به عنوان کسی که ادب حدود داره، درک حدود داره و حفظ حدود. چه حدودی؟ حدود الهی. انسان تراز انسانی است که به محافظت رسیده، به مصداق آیه 112 سوره توبه است. در مؤلفه دهم میرسه به نهاد محاسبت. در نهاد محاسبت، نهاد تحسیب، کارش اینه که اونطوری که در قرآن مشخص کرده حساب و حسابداری رو، گفتیم که نفع و ضررش رو برای دنیا محاسبه میکنه با عدد، فلاح و خسارتش رو برای آخرت محاسبه میکنه با احصا. لذا این بود که ضرر در دنیا، خسارت در آخرت، منفعت در دنیا، فلاح در آخرت. چقدر افلح من زکاها، رستگار شد کسی که تزکیه شد. و اون سو می فرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، که انسان این است و جز این نیست که انسان در خسران و زیانه. خسران، خسارت، خسارت، خسارت بالاتر از ضرره. خسارت مقوله آخرت اخروی و در آخرت مصیبتی که به وجود میاد اونجاست. انسان در محاسبتش، انسان تراز کسی است که مراقبت میکنه مصداق این بخش در سوره عصر واقع نشه که ان الانسان لفی خسر. اون چهار شرط رو رعایت میکنه که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. آدمی که ایمان داره، عمل صالح میکنه، توصیه میکنه به حق و توصیه میکنه به صبر، با این چهار تا ویژگی و این 65 باری که تو قرآن تاکید شده که ایمان داشته باشید عمل صالح انجام بدید، که ان الذين امنوا و عملوا الصالحات الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مدام محاسبت میکنه که مبادا به ورطه خسارت بیفته. چه مقدار از جمعیت 7 میلیاردی کره زمین اهل خسارتن؟ قیدی که قرآن میاره خاسرون. اگر امروز در صبح پنجشنبه از 120 تا کشور مدیرانشون جمع شدن اینجا نایب امام زمان، فرصتی که برای هیچ پیامبری، برای هیچ امام معصوم پیش نیامد که یک عالم دین بنشونه همه رو نصیحت کنه، حرف دینی بزنه در مورد کلمت اللهی العلیا، دعوت به حق کنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ توی چنین شرایطی آیا باید ما هنوز اجازه بدیم بشر با خسارت از دنیا بره؟ خسارت دنیا و آخره باشه؟ ما نمیتونیم عالم رو تغییر بدیم؟ ما نمیتونیم این 7 میلیارد نفر رو تغییر بدیم که مسیر درست رو برن؟ خودمون این 70 میلیون ایرانی رو نمیتونیم تغییر بدیم؟ این 1.5 میلیارد رو نمیتونیم تغییر بدیم؟ 1.5 میلیارد مسلمان رو میتونیم تغییر بدیم؟ چه کنیم؟ چه کنیم؟ یک راه داریم. راه ما، مسئله ما، گزاره کلیدی ما تبیین انسان ترازه. فرمود سال گذشته توی اردیبهشت ما بر وزیر آموزش و پرورش و عناصر آموزش و پرورش که به دیدار رفته بودن، آقا چی شد این انسان تراز؟ فهوای کلام این بود که بارها تو خفا بهشون گفته بود، حالا دیگه الان گفت آقا چی شد؟ بالاخره چرا تعریف کردی؟ تعریف نکرد این انسان تراز چی شد؟ کو؟ آقا ما میخوایم پیام جهانی داشته باشیم، حرف جهانی اسلام رو تئوریزه شده و روشمند ارائه کنیم به جهان. 7 میلیارد جمعیت کره زمین، 2 روز شمع وجودتون میسوزه تمام میشه، اگر مرحله نطفه گذاری رو اصلاح نکنید، اگر مرحله تربیت به ادب حضور نرسه که عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید، اگر به حکمت نرسید که اصل حکمت مخافت الله، اگر ارشاد نشید و در اقوا بمونید و به قوایت برسید، اگر به سلامت قلب نرسید، اگر به فتوت و مردانگی و جوانمردی نرسید، اگر در تعامل با جنس مخالف به سکینت نرسید، زوجیت و رحمت و مودت رقم نخوره، اگر به مبایعت نرسید، مال و نفستون رو به خدا نفروشید، اگر محافظت رقم نخوره و ادب حدود پیدا نکنید، به محاسبت نرسید و فلاح و خسارتتون رو به نسبت نفع و ضرر دنیویتون محاسبه نکنید، از همین الان بدانید که شما خسارت دنیا و الاخره اید. انسان تراز انسانیست که خسارت اخروی نداره. انسان تراز انسانیست که بشارت بهش میده انتهای آیه 111 سوره توبه و انتهای آیه 112 سوره توبه که و هو فوز العظیم، اینجا هم میگه و بشر المؤمنین. این انسان ترازه، انسان ترازی که وقتی توی مسجد کوفه ضربت میخوره روی سجاده میگه که فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم. اینجا این پیرمرد وقتی از دنیا میرفت تو وصیت نامش دیدید چی نوشته بود؟ با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. هر کدوم از ما میمیریم اینجوری وصف میکنیم رفتنمون رو. سوپر ترند انسان تراز مسیرگذاریه. انسان تراز نسبت به اندیویژوالیتی، اندیویژوالیزمی که تفرد، انانیت، خودخواهی، خودپسندی، یکسره، انحطاط، قوایت، غفلت، این روند محتومه. عالم رو رها کنیم، این 7 میلیارد نفر همینجوری میروند بئس المصیر. این بئس المصیری که قرآن میفرماد یعنی بد بازگشتگاهی. میذاریم همینجوری میرن به مسیر شیطان. اما میتونیم تغییرش بدیم، یه ترند گذاری کنیم انسان تراز. انسان این رایی که داری میری نیست، مسیر اینه، یه مسیر متفاوت نشون بدیم. کار انبیا چی بود؟ تعیین مسیر. با چه سازوکاری؟ بشارت و انذار. به طور رسول قرار ندادیم الا مبشرا و نذیرا. ما هم وظیفمون معلمیه دیگه، معلمی هم شغل انبیاستی که فرمود. آقا مسیر اینه، این راه غلطه. چرا اندیویژوالیتی؟ این چه افتخاریه که ترند سال 2050 بشریتی که ژاپنی اهل ترند گذاری نیست، چینیه نیست، آفریقاییه نیست، اروپاییه نیست، آسیاییه نیست، روسه نیست، عربستانیه نیست، مصریه نیست، یه آمریکا برای جهان ترند گذاری میکنه، ترندش سراسر فساد و انحطاط و بدبختی. بشر مگر راهنمای عمل نداره؟ این بین بشر باشه، باز بدهی، باز تفرد، باز نابودی محیط زیست، باز خیانت، باز پیری. The future five، تو چه افقی؟ نکست چه دوره ای؟ 50 ساله. حالا اونا بنشینن برای عالم افق آینده سیاهی رو ترسیم کنند، ما کجاییم؟ این یعنی ترند گذاری. مسیر محتوم اینه. حالا مسیر مطلوب، ترند اول رو، سوپر ترند استراتژیولوژیک رو مؤلفش تعریف میکنیم. میدان ولیعصر، انسان تراز، بقیه مؤلفه ها رو انشالله میچینیم بعد از اینکه ترند های دیگر رو با سطوح مختلفشون چیدیم انشالله. توفیق بود. بعد رودمپ گذاری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی بین این خطوط رو ترسیم میکنیم. اونجا دیگه در واقع مسیرها مشخص میشن و طول گامها، چهارراه‌ها، تقاطع‌ها و ربط و ارتباط اینها با هم دیگه. کنار ترند گذاری و رودمپ گذاری وقتی یه نکته برای شما روشن میشه، تعیین گیت‌وی، خط مشهور. بین این دوتا گیت‌وی و خط مش براتون مشخص میشه، روش خط مش گذاری رو هم آرام آرام باش آشنا میشید. سطح مدیریت در کشور و سطح سواد اداره جامعه به سطحی رسیده که حالا ما دیگه این پیچیدگی ها، یعنی تبیین استراتژی، تاکتیک، تکنیک، تبیین دکترین، تعیین گیت‌وی و خط مش، مشخص کردن ترند، معین کردن رودمپ، تعیین گیت‌وی و خط، این سازوکارها آرام آرام اون پیچیدگیاش، اون ظرفیت به وجود اومده که آرام آرام به اینا بپردازیم. میتونیم انشالله سازوکارهاش رو تنظیم کنیم. به مرور منت بذاره خدا توفیق بده، من ترندهای بعدی رو یکی یکی مشخص کنم بچینم. یک دور ما ترند سفید داریم در مقابل اون ترند سیاه، بعد وضعیت باید رو نسبت به وضعیت هست، وضعیت ممکن رو نسبت به وضعیت محتمل کنار هم بچینیم. یک پیام قرآنی، یک پیام، یعنی قرآن رو بیاریم در سطح سیاست‌گذاری جهانی. مدیریت جهان این نیست که 120 کشور جنبش غیر متحد ها یه دونه کرسی تو سازمان ملل داشته باشن برای وتو، کرسی داره. مدیریت بر جهان و حرف مدیریت جهانی تهیه نظام، تهیه ترندها و گیت‌وی ها و خط مشی متمایز از آن چیزیست که غربی ها تولید کردن. اونا مبتنی بر فلسفهشون و علمشون و سیاستشون و غیر و ذلک، ما هم مبتنی بر اعتقادات دینیمون. میتوان عالم رو تغییر داد؟ بله. چطور؟ ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی کنیم مگر در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن، و این امکان دارد و این اتفاق می افتد که قومی، مردمی، تمدنی، جامعهی، بشریتی در خودشون تغییر ایجاد کنن تا اون تغییره توسط خدا با انسان صالحی که ظهور می کنه رقم بخوره. انشالله خدا توفیق بده که بتونیم ترندگذاری رو یه دور انجام بدیم و بعدم شما انشالله بتونید به تکنیک و سازوکار ترندگذاری احاطه و اشراف پیدا کنید. انشاءالله و سلام.